که حمایت هایی است که میان، حالا دسترسی ایجاد شده، شرایط مهیاست، زوجها شاید پول نداشته باشن برای اون مقدار هزینه کنن.
یعنی اول مراکز درمان ناباروریشون و تکنولوژی های روز رو به دست میارن و به میزان اون سرانه در واقع افرادی که نابارور هستن یک استانداردی رو تعریف میکنن، این مراکز راه اندازی میکنن. حالا بعد میان تو قسمت حمایت های مالی که حالا زوجهای ممکنه بخوان در واقع این مشکل ناباروری رو حل کنن و اکثرا احتمالا مشکل مالی داشته باشن.
بله، چون هزینه های درمان مهمه برای هر جامعه ای و بالاخره به اون ابتداعا اینه که در اون کشورها ناباروری رو به عنوان یک بیماری میپذیرن. میدونید که ما هنوز بیمه های درمانیمون ناباروری رو به عنوان یک بیماری قبول ندارن.
یعنی از نظر بیمه های ما مثلا سر بالا کردن دماغ، اول زیبایی بچه دار شدن کسی که ناباروری یه عمل لوکس مثلا خیلی تجملی، بچه میخوای چیکار، بقیه دارن برو تو خیابون لذت ببر.
بله دقیقا همینطور. شما وقتی با یک بیمه درمانی قراردادتون رو دارید امضا میکنید، تو شرایطش نوشته که این بیمه شامل مواردی مثل زیبایی و ناباروری نمیشه، در یک طبقه بندی است. ببینید کشورها، من توی صحبتم با آقای پوربافرانی عرض کردم، کشورهایی که جمعیت براشون مهمه به طور کامل هزینه های درمان رو خودشون تقبل میکنن، مثل رژیم اشغالگر قدس امارات. کشورهای دیگه مثل فرانسه، انگلیس، آلمان که جمعیت براشون مهمه ولی شاید اونقدر سخاوتمند نباشن مثل کشورهای دیگه، میان حداقل نیازهای زوج رو برطرف میکنن و برای مثلا آلمان تا 4 سیکل 70% هزینه ها رو بیمه پوشش میده، یا برای انگلیس 4 سیکل به طور کامل پوشش میدن. همین ترکیه، اگر من نخوام با کشورهای پیشرفته مقایسه کنم، ترکیه که شاخصهاش شبیه خودمون هست، برای 3 دوره درمانی افراد شاغل رو تحت پوشش بیمه درمان ناباروری قرار میده.
یعنی افراد دیگه باید خیلی سخت نابارور باشن که مجبور باشن هزینه‌های دیگه یا خوشن و آزاد پرداخت کنند. که در کشور ما افرادی که با یک سیکل درمانی یا تا 3 سیکل درمانی هم قابلیت درمان دارن، باز باید هزینه اضافی پرداخت بکنن. حالا آیا بشود آیا نشود؟
بله، که اینجا البته ما مشکل پزشک رو داریم،
پزشک متخصص نداریم.
بله، ببینید دوره درمان ناباروری یک دوره فلوشیپ هست. فلوشیپ اصطلاحاً توی طبقه‌بندی آموزش پزشکی ما یک چیزی ما بین تخصص و فوق تخصص است. یعنی یک نفر باید متخصص زنان و زایمان باشه و یک دوره 18 ماهه فلوشیپ نازایی رو بگذرونه، که منتها شوربختانه باید بگیم که توی کشور ما ظرفیت پذیرشش بسیار اندک هست و اصلا در اوردر درصد ناباروری کشور نیست.
چند متخصص زنان داریم که شما تخمین میزنید علاقمندن در این حوزه وارد شن؟
ببینید شما باید مراجعه کنید به آمار ثبت نام کننده های فلوشیپ نازایی.
میخوام بگم که اگر قرار باشه ما فقط یک مرکز آموزشی تخصصی ایجاد بکنیم برای ناباروری، بیایم بگیم آقا دانشگاه جامعه ناباروری فقط هم کارش این باشه که فلوشیپ ناباروری بده، مگه هزینه چقدر میشود؟ شما در سال اگر بخواید 500 نفر هم تربیت بکنید، 500 تا 1 میلیارد هم اگر هزینه شده 500 میلیارد، این هزینه نیم برای کشور ما که انقدر ثروتمند.
ما متاسفانه علارغم این که بیش از 35-36 تا دانشگاه علوم پزشکی داریم که تو زمینه آموزش پزشکی فعالن، کمتر از فکر میکنم 7 دانشگاهمون دوره فلوشیپ نازایی رو ارائه میکنند و در این 7-8 دانشگاه ما حدود 10-12 تا در سال جذب میکنیم دانشجوی فلوشیپ درمان ناباروری رو، که مجموعاً از سال 70 که شروع کردیم این آموزش ها رو و تازه الان به 10 دانشجو در سال رسیدیم، سالهای قبل 3 دانشجو 2 دانشجو میگرفتیم، کمتر از 200 پزشک داریم توی این حوزه. که البته بحث تعارض منافع استادان درمان ناباروری با درمان ناباروری اینجا خیلی بولد میشه.
من چیز بگم، یعنی درمان ناباروری یه جوری الان صنعت تجاری شده و شاید برخی علاقمند باشن که در یک انحصار مشخصی باشه تا بتونن کسب درآمد کنن، درست میگم؟
مثل بقیه رشته‌های پزشکیمون متاسفانه.
خب خیلی بعد این انحصار رو باید شکست، یعنی دولت باید وارد بشه. اگر دولت نمیتواند بخش خصوصی وارد شن، خیرین وارد بشن، چه دانشگاهی رو بنیان بذارن.
آقای صادقی، راه حل‌های ساده‌تری هم داره. ما متخصصین زیادی داریم که در خارج از کشور این دوره رو گذروندن، ولی متاسفانه مدرک اینها تایید نمیشه که بتونن تو کشور مرکز تأسیس کنن یا توی مطبشون بیماران رو ویزیت کنن و بعد درمان کنن.
چون فرصت من از شما فرمون باهم میگن حد اکثر 3 دقیقه وقت داریم. میخوام همزمان جنبندی هم بشه. آقای دکتر قاسمی هم جنبندی کنن. شما جنبندیتون رو انجام بدید.
این است که من جنبندیم این است که ما تو دو حوزه حمایت‌های بیمه‌ای باید ورود کنیم. به اضافه که زیرساخت رو باید جدی بگیریم. ما فقط 80 تا مرکز درمان ناباروری داریم که تعداد بسیار زیادیشون توی تهران قرار داد. خیلی از استانهامون مرکز درمان ناباروری ندارن و بحث تربیت پزشک متخصص درمان نازایی باید یک اولویت جدی باشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر قاسمی، سوال کنم که همزمان پام جنبندی هم بکنید، یک فرصت کم، یک کار خیلی سختی ازتون میخوام. تو این طرح جامعه جمعیت احتمالاً حمایت بیمه‌ای دیده شده از زوج‌های ناباربر. میخوام بگم که به نظر شما راهکار مقابله با موج ناباروری در کشور چیه؟ تغییر سبک زندگی که اشاره کردید، یا در کنارش باید این حمایت ها هم در طرق قانونی و بیمه‌ای صورت بگیره؟
بله، همونطور که فرمودید تو طرح جامعه جمعیت و توالی خانواده ما موادی رو داریم که اشاره داره به همین موضوع غربالگری زوجین برای شناخت زوجین نابارور و درمان اون، که حالا باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی برای این طرح تو مجلس میفته.
طرح دل ما رو آب کرد، نمیاد از مجلس بیرون، ببینیم اگر اجرایی بشه چه نتیجه ای داره. چون سال هاست ما در رسانه ملی داریم در این مورد صحبت میکنیم، به نتیجه نرسیدیم.
آقای صادقی، بیرون آمدنش از مجلس یک موضوع، عمل کردن به اون موضوع بزرگتریه که حالا پیش رو داریم. اما در رابطه با اینکه چه راهکارهایی داریم، من دو تا نکته دارم. نکته اول، باید به مردم به درستی در این رابطه اطلاع رسانی بشود. باید زوجین جوان بدانند که کدام رفتارهای اونها، کدام تصمیمات اونها میتواند منجر به ناباروری بشه. یعنی اگه تأخیر در فرزند آوری داشته باشن یا فاصله گذاری نامناسبی بین فرزندانشون داشته باشن یا استفاده از عرض کنم خدمت شما که غیر مدیریت شده از بعضی از لوازم پیشگیری، در کنار سبک زندگی، نوع تغذیه، این فست فود هایی که رایج هست و در کنار بعضی از رفتارهای دیگری که مجموعه اونها میشه سبک زندگی، اونها باید منتظر باشند که نابارور بشند. لذا باید اطلاع رسانی خوبی بشه و رسانه ملی در این حوزه به نظرم باید ورود بکنه و مطلع کنه خانواده ها رو. در کنار اون یک وظیفه حاکمیتی برای دولت متصور هستیم و من همینجا دعوت میکنم از عده‌ای از خیرین
در همین مرکز درمان ناباروری یا همین دانشگاهی که نیاز هست، اگر خیرین بیان راه اندازیش کاری نداره، میشه انصارش شکست.
بله بله، ورود خیرین همیشه نقص ها و کمکاری های دولت ها رو جبران کرده. در این حوزه هم امیدواریم که ورود خیرین موثر واقع بشه.
سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه از حضورشون در این برنامه و نظرات کارشناسیشون. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در لحظات پایانی برنامه جوان بمان هستیم. برنامه امروز حاصل تلاش همکارانم خانم ها زهره صابری صدا بردار برنامه، سمیرا صدیقی آیتم ساز برنامه، سمیه نجفی گزارشگر برنامه، فاطمه ربانی هماهنگی های برنامه و سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده خوب و کاربلد برنامه و خدمتگزار شما مردم ایران سجاد صادقی به عنوان موجی کارشناس در این برنامه در خدمت شما بودیم. سپاسگزارم که تا به این لحظه برنامه جوان بمان و گوش کردید، با ما همراه بودید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون میکنیم. شایسته یه شما هموطنان عزیز باشه با ما در تعامل باشید با دو خط ارتباطی که در اختیار شماست، 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو هست که در اختیار شماست.
چه حلاج ها سربردارها
دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @رادیوگفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همچنین فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم. دوستان عزیز شنونده، شما هموطنان عزیز، همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همطور که خدمت شما هموطنان عزیز عرض کردم، کافیست به سایت ما به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. اما دوستان عزیزم، دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید با میان برنامه کوتاه کتاب قانون.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 78، کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است اون را ظرف حد اکثر 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه اون را مقایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست. لطفا رأی بگیرید. عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 64، شماره آرا 63. موافق 1 نفر گویا در اثناء رأی وارد شده، بنابراین نداره. شماره آرا 63. موافق 48، مخالف 6، ممتنع 9، تصویب شد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. را
رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.